ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دور پنجم مذاکرات محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به پایان رسید. کره شمالی بار دیگر همسایه جنوبیش را به شدت تهدید کرد. بیش از 700 نفر دیگر از شهروندان خوزستانی به دلیل تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کردند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. برخی خبرگزاری ها از پایان دور پنجم مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا خبر دادند. خبرگزاری های ایرنا و ایسنا در گزارش های ضمن اعلام این خبر تصریح کردند که پس از پایان گرفتن این دور از مذاکرات ظریف و اشتون، دیدارهای دو جانبه بین برخی از اعضای هیئت ایرانی و اعضای گروه کشورهای پنج به علاوه یک آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس و صفحه توییتر روزنامه شرق، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با وندی شرمن رئیس گروه آمریکا در این مذاکرات دیدار کردند. این خبرها را دیگر خبرگزاری ها تایید نکردند. در پی اقدام کره جنوبی در برگزاری رزمایش کره شمالی، همسایه‌اش را به شدت تهدید کرد. این رزمایش در دومین سالگرد درگیری مرزی دو کشور برگزار می شود، اما کره شمالی تهدید کرده است در صورت تکرار چنین اقدامی دفتر ریاست جمهوری همسایه‌اش را در سئول تبدیل به دریایی از آتش خواهد کرد. درگیری مرزی دو کشور که از دو سال پیش در اطراف جزیره یونگ پیونگ روی داد، 4 کشته بر جای گذاشته است. در خبر دیگر کره شمالی از چین خواسته است 13 تن از شهروندانش را که هنگام فرار به سوی کره جنوبی توسط ماموران چین دستگیر شده اند به این کشور عودت دهد. و خبر دیگر این که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید تنگی نفس بیش از 700 نفر دیگر را روانه بیمارستان های خوزستان کرد. از زمان بارش نخستین باران پاییزی در 11 آبان ماه و بروز عارضه تنگی نفس در بین شهروندان خوزستانی، بیش از 19,000 نفر به مراکز درمانی این استان مراجعه کردند. و ما دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک در شهر ژنو سوئیس همچنان مورد توجه ویژه رسانه‌های جهان قرار داشته. بهروز کارونی نگاهی دارد به مطالب چند روزنامه خارجی در همین زمینه.
نشریه فارین پالیسی با اشاره به عدم توافق دیپلمات‌های مذاکره کننده در ژنو در روز پنجشنبه نوشت به رغم تاریک شدن فضای مذاکرات هنوز زود است که گفته شود گفتگوها گره خورده است. به نوشته فارین پالیسی این دور از مذاکرات بر متوقف کردن و یا حداقل آهسته کردن فعالیت اتمی ایران برای 6 ماه تا زمانی که طرفین به توافقی همه جانبه دست یابند معطوف شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی خواستار قبول حق غنی‌سازی ایران توسط اعضای گروه 5 به علاوه 1 شدند، اما این گروه این موضوع را قبول نکرده است. همین موضوع به نوشته فارین پالیسی باعث شده است که دیپلمات‌های دو طرف هنوز به توافقی در این مورد دست نیابند. به نوشته این نشریه، یکی دیگر از اختلافات در مذاکرات ژنو آینده مذاکرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالاست که گروه 5 به علاوه 1 خواستار متوقف شدن اینو غنی سازی و نیز برداشته شدن گام‌های مشخص ایران برای کاهش ذخایر این نوع اورانیوم شده است. ولی به نظر می‌رسد تهران با تعلیق غنی سازی با غلظت بالا موافقت خواهد کرد، اما حاضر نخواهد بود ذخایر خود را کاهش دهد. روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی نوشت که چشم‌اندازهای دستیابی به توافقی تاریخی با ایران هنوز قطعیت ندارد. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت مذاکره کنندگان اختلافات محدودی دارند و عدم توافق‌های مشخص بین طرفین ناشی از کمبود اعتماد در مناسبات دو طرف است که به 3 دهه گذشته باز می‌گردد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز سخنان عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را که روز پنجشنبه گفت هنوز در موارد مورد اختلاف پیشرفتی نداشته‌ایم به منزله مانور ایران در آخرین ساعات مذاکره دانست. آقای عراقچی گفته بود هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود و افزود تا زمانی که اعتماد مجدد بازسازی نشود قادر به ادامه مذاکرات سازنده نخواهیم بود. به نوشته لس آنجلس تایمز به نقل از تحلیلگران، ایران تلاش می‌کند تا پیش از دستیابی به هر گونه توافقی امتیاز بیشتری به دست بیاورد. این تحلیلگران همچنین خاطرنشان کردند که سخنان آقای عراقچی میتواند نشان دهنده دشواری کار هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو پس از عدم توافق در دور قبلی مذاکرات و بعد از مشورت با مقامهای بلندپایه ایران در تهران باشد. در این زمینه ری تکیه، کارشناس مسائل ایران در شورای روابط خارجی در واشنگتن، به لس آنجلس تایمز گفت به نظر میرسد مواضع در داخل ایران سخت‌تر شده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید درباره مطالب روزنامه‌های غربی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. در مجله شامگاهی رادیو فردا هم فهیمه خضر حیدری گفتگوی داشت با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی ایران که در وین ساکن هست، و در ابتدا از او پرسیده که نیروگاه و تأسیسات اتمی آب سنگین عراق از جمله موارد اختلافی بین گروه 5 و علاوه 1 و ایرانه که آقای بیات درباره همین توضیح خواهد داد.
من فکر میکنم که امکانی وجود داشته باشه، چون موضوع راکتور آب سنگین عراق همچین موضوع خیلی عاجلی نیست. واقعیت این است که نظر به تردید کلی در مورد مقاصد برنامه هسته‌ای ایران وجود داره، مخصوصا از طرف غربی ها. از این نقطه نظر مشکل دارن با این مسئله که از طریق راکتور آب سنگین عراق میشه پلوتونیوم درست بکنی که برای تولید بمب ازش استفاده میشه کرد. این یه مشکل البته دراز مدته. واقعیت اینه که راکتور آب سنگین عراق هنوز تموم نشده. به روایت گزارش آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهراً فعالیت توش هم متوقف شده، ادامه پیدا نکرده در این ماه‌های اخیر. از این نقطه نظر، از یک طرف آنجور که دولت ایران اعلام کرده قرار در یک سال آینده این اصولا شروع به فعالیت بکنه، اگه فرض کنیم این فرض خوشبینانه رو بپذیریم که در یک سال آینده این راکتور شروع به فعالیت بکنه، تازه مثلا حدود اقلن یه حدود 2 سال وقت لازم داره که به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بکنه. این پلوتونیوم هم بعد باید از سوخت برداشت کرد و با بازفراوری کرد، به اصطلاح ریپروسسینگ کرد، که از سوخت این راکتور پلوتونیوم به دست بیاره. یعنی تا اون تاریخی که ایران بتونه پلوتونیوم برداشت بکنه حدود 3-4 سال وقت لازم داره. تازه اگر تحت مراقبت آژانس نمی بود، با توجه به این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت داره در اونجا، همچی کاری نمیتونه صورت بگیره. از این نقطه نظر دعوای بین غرب و ایران سر این فکر میکنم باید فشارشون در این جهته که ایران با پروتکل الحاقی موافقت بکنه.
آقای بیات، من یک سوال دیگه هم از خدمتتون دارم. عذرخواهی میکنم که فهم شما رو قطع میکنم، وقتی ما خیلی اندک هست. من فقط میخوام بدونم که با توجه به توضیحاتی که دادین، اگر به هر حال به توافق برسن بر سر عراق دو تیم مذاکره کننده، به لحاظ فنی شما فکر میکنین که غربی ها حالا چطور میتونن تولید این پلوتونیوم رو که در راکتور گفته میشه ماهیت دوگانه داره کنترل بکنن؟
بله، خب ایران عضو NPT است. به نظر به اینکه عضو NPT همه فعالیت‌های هسته‌ایش از جمله فعالیت هسته‌ایش در عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللیه. غربی‌ها از طریق آژانس بین‌المللی میتونه نظارت داشته باشه که آیا در اونجا چقدر سوخت تولید شده، از سوخت برداشت شده. ایران اصولاً امکان بازفراوری نداره. تا کنون طبق گزارش آخر آژانس هم و این برای که نداره همچین امکانی رو. از این نقطه نظر اون موضوع عاجل و خطر عاجل نیست.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین. تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه آماده است که با هم میشنوید.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به خدا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. مردم تو فقر و بدبختی فلاکت دارن زندگی میکنن. ما جوانی هستیم، 34 سال از عمرمون تو جمهوری اسلامی تلف شد.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، قربان برم، جناب علی خیلی ضعیف عمل میکنی. ملت به تو ری دادن که حلال مشکلاتشان باشی، نه اینکه دست به سینه در مقابل این مجلس تذیره بیستی. احترام گذاشتن هم حدی داره. احمدی‌نژاد 4 میلیون رای نداشت ولی دیدیم به احدی پاسخگو نبود. شما 18 میلیون رای پشتیبانی ده نشو آقای جناب خاتمی، تو را به شرفت هر کس در جلو سعد بندی میکنه بیا با مردم در میان بگذار آقا جان، ما را از این بدبختی و فلاکت و بیچارگی نجات بده، ما شرمنده بشه زن بچه ما نیماخر.
آقای روحانی شما که میگه به خاطر فشار تحریم ها نیست که به پای مذاکره نشستیم، پس به خاطر چیه؟ آخه این فشار تحریم ها برگردن این ملت رو، برو ببین ملت به بدبختی افتادن، اقتصاد مملکت نابود شده.
ما مردم ایران هیچ حق که نداریم آقا، ما دنبال کار بدبختی خودمون هستیم، با آمریکا، با اسرائیل، با همه دوست هستیم، با همه برادر هستیم، با هیچ کس دشمن نیستیم. اینا میگن مرگ بر این مرگ بر اون به خاطر منافع خودشونه. ما دوستدار تمام ملت دنیا هستیم، چه شیعه چه سنی، یهودی مسیحی بهایی، طرفدار همشون هستیم، خاک پاک همشون هم هستیم. خداحافظ.
من به عنوان یک ایرانی که همیشه خواهان صلح در ایران و تمام جهان هستم، از رادیو فردا خواهش میکنم به کشورهایی که قصد دارند از گلالود کردن آب ماهی بگیرند، حالی کند این رویه دیگر دردی رو در بلند مدت دوا نمی کند. دنیا از طریق رسانه های گوناگون مدرن انقدر کوچک شده و بیشتر از این هم کوچک خواهد شد که همه ملت های روی زمین بیشتر به هم احتیاج پیدا خواهند کرد. عاقل کسی است که درخت دوستی بنشاند.
یک مقام مسئول در استانداری تهران گفته که تا پایان مهر ماه امسال گرانفروشان و متخلفان در تهران بیش از 370 میلیارد تومان جریمه شدند. آبتین سعد در همین باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
معاون برنامه ریزی استانداری تهران میگوید که تا پایان مهر ماه امسال 2,400,000 بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد و بر این اساس گرانفروشان متخلف در استان تهران 372 میلیارد تومان جریمه شدند. نعمت الله ترکی به خبرگزاری فارس گفته که پس از بازرسی ها 140,000 پرونده تخلف و گرانفروشی به دستگاه قضایی فرستاده شد. او در توضیح این موضوع گفته که در بخش ها و عنوان های مختلف از جمله آردونان 11,000 پرونده تخلف، اقلام پروتئینی حدود 12,000 پرونده گرانفروشی و شیر و لبنیات 2,000 پرونده تخلف ثبت شده است. آمار و ارقام مربوط به گرانفروشی در حالی از سوی معاون برنامه ریزی استانداری تهران بیان می شود که میانگین نرخ تورم 6 ماهه نخست به بیش از 36% رسید و این در حالی است که ایران در 30 سال گذشته تنها 3 بار تورم بالای 30% را تجربه کرده است. تورمی که به گفته کارشناسان اقتصادی بر حوزه تولید و توزیع کالاهای مصرفی اثر مستقیم گذاشته است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آثار نقدینگی 500,000 میلیارد تومانی در اقتصاد ایران به تدریج در نرخ تورم آشکار شده است. معاون برنامه ریزی استانداری تهران به خبرگزاری فارس گفته که تعداد بازرسی ها از واحدهای صنفی و خدماتی امسال نسبت به سال گذشته 75% رشد داشته است. بر این اساس در 7 ماهه نخست سال گذشته ارزش ریالی جرایم 150 میلیارد تومان بوده که امسال به 372 میلیارد تومان رسیده است. مشکل عمده تنظیم بازار در استان تهران به حوزه توزیع برمیگردد، چرا که به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران تولید کننده و مصرف کننده عمدتاً به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند ولی شبکه توزیع در تهران شفاف و قانونمند نیست.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. اگر تمایل دارید که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 رو به طور همزمان و لحظه به لحظه دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. اگر دیدگاه و نظری هم درباره این مذاکرات دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از این خانه پر نور به در می‌روم، من از این شهر مبارک به سفر می‌روم. سنم و عاشقی و باقی عمر، منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. من از اون گر بکشی جای دگر می‌روم، من از اون گر بکشی جای دگر می‌روم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهان گنج گوهر می‌روم، من به جز جان بهان گنج گوهر می‌روم. تو به هر سوی و به هر گوش رسید، این خبر رفت و به هر سوی و به هر گوش رسید. من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم. من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
خبری دارم دریا بند روخ مهرم سرخیزم نگرداند اگر داند
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
دل می رود ز دست، دل می رود ز دست، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراوز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد و شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز، شاید که بازو بینی دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. روزی تفم بودی کن، در بیشه بی نوارا، در بیشه بی نوارا.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. دور دیگری از مذاکرات وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون که عصر روز جمعه در ژنو آغاز شده بود پایان یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر جمعه به شهر ژنو محل مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد شد. لاوروف و محمد جواد ظریف در حاشیه مذاکرات ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور به نقل از یک مقام ارتش اسرائیل نوشته است که توافق احتمالی با ایران در راستای ثبات منطقه است. رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی از احتمال پیوستن جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه ایران میگوید در مذاکرات روز جمعه در ژنو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمد و نظرات طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شود. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران با اشاره به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر رفعت اسلامی نبود آنان باید اعدام می‌شدند. تیم فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر امارات به فینال جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی رسید. تنگی نفس بیش از 700 شهروند دیگر خوزستانی را روانه بیمارستان کرد. نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران میگوید متوسط سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران 4 برابر متوسط مصرف این نوشابه ها در دنیاست.